أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ممتنك امتهنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لم امتهنك الصابرة وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون والصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وسيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر انفسنا بأن قد طهرنا بولایتک یا زهرا بعد کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا و عین الحسین فی هذا الارض و عین الحسین فی هذا اليوم و عین البصیر تأجیل در فرج آقاون حضرت صاحب انشالله نطق ما به هدایت باشه انشالله اشک و سوز و آه و معرفت و محبت و صمیمیتمون لحظه به لحظه و آن با نسبت به ابا عبدالله زیاد بشه یه صلوات بلند بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد واجعل فرجهم. خب امروز از امروز انشاءالله فصل سوم شهر گم شده رو شروع میکنیم تا ببینیم تاریخ به کجا رفته و چطور به دست ما رسیده. بعد از اینکه حکومت اسلامی که حالا سردمدارانش و رهبرانش اموی ها بودند در غرب عالم، در اسپانیا، در اروپا، بعد از اینکه به طور کلی منحل شد و از بین رفت و اون رسمیت خودش رو از دست داد و دیگه ما از تقریبا قرن پنج، اواخر قرن پنج یا اواسط قرن پنج، دیگه اسمی به اسم حکومت اسلامی در غرب نداریم، دنیا در یک شرایطی قرار گرفت که معادلات قدرت داشت تغییر میکرد. خب در غرب، در جایی که ما امروز اون رو به عنوان اسپانیا میشناسیم، به عنوان فرانسه میشناسیم، به عنوان هلند میشناسیم، به عنوان بلژیک میشناسیم، در حقیقت در منتها علیه غربی اروپا، ته اروپا، در اونجا نیروهای نوین و جوان و جدیدی شکل گرفته بودند که مشروعش رو در جلسات قبل عرض کردم، که با توجه به اون چه که در جلسات پیش عرض کردم، ما به این نیروهای جدید اگر بخوایم باطنشون رو بفهمیم چی بودن، اسمشون رو میذاریم مسیحیت اموی. یعنی از اونجای تاریخ به بعد ما دیگه اولا اسم اسلام که نیست، اسم امویان هم نیست، ولی این مسیحیت نوظهوری که در غرب عالم شکل گرفته که شکاف و تفاوت عظیمی با مسیحیت متمدن اروپا داره، این مسیحیت نوین رو اموی ها ایجاد کردن. بنابراین میتونیم اسمشو بذاریم مسیحیت اموی. اینها در حقیقت دستندرکاران تغییر تاریخ شدن. اینی که میگم تغییر تاریخ، یعنی فعالیت اونها، تدبیر اونها، تلاش‌های اونها، سیاست اون مسیحیت اموی و نوین و جدید نقطه عطفی بود برای تاریخ و تاریخ دیگری رو رقم زد که اگر اونها اونجا اون کارو و اون اقدامات رو انجام نمی‌دادن، امروز دنیای من و شما دنیای دیگری بود. اینها شروع کردند برای اولین بار در نوع خودش توده مردم مسیحی رو، که این داد یه مسیحیان نوظهور بوده، یعنی مسیحیت جدید، نه مسیحیت متمدن، اینها رو تحریج کردن و تشویق کردن به اینکه از غرب باید حرکت کنید به سمت شرق و شرق مال شماست. حالا عرض میکنم چه شکل. برای اولین بار در تاریخ ما میبینیم که گروه زیادی از مردم، حدود 15,000 نفر، حرکت میکنن از غرب ترین نقطه عالم، یعنی از جنوب فرانسه، و طول اروپا رو طی میکنند که بیان به شرق. مورخین غربی وقتی دلیل این اتفاق رو خواستند بگن که خب اینا برای چی شروع کردن حرکت کردن از غرب به شرق، از اروپا به آسیا برای اولین بار، حالا میگم اونم چه مردمی، مورخین غربی وقتی خواستن نقل کنن اینطور نوشتن که یه نفری، یه واعظی شروع کرد منبر رفتن و سخنرانی کردن برای اینها. چی میگفت؟ میگه واعظی وی با قدی کوتاه و اندامی بسیار لاغر و چهره گندمگون، با پیراهنی ساده، سوار بر الاغ، از شهری به شهری و از دهکدهی به دهکدهی می رفت و با سخنان خود مردم رو تهییج می کرد. نشونه هایی که داره میگه اصلا نشونه های یک انسان اروپایی نیست. بیش از این که یک نشونه های یک انسان چشمزاق موتلایی قد بلند اروپایی باشه، نشونه های یک انسان شرقی و آسیاییه. شایع شده بود که او به زیارت مزار حضرت عیسی رفته و حضرت را در خواب دیده که به او دستور داده است به دیدار پاپ برود تا اورشلیم را، یعنی بیت المقدس را، آزاد کند. مورخین وقتی گفتن دلیل این حرکت عظیم مسیحیان از غربترین نقطه عالم به سمت شرق و به سمت آسیا چی بوده، گفتن یه نفر پیدا شد گفت من خواب عیسی رو دیدم، گفته قبر من بین مسلموناست، گناه دارم، بیایید من از دست مسلمونا نجات بدید. اینجا بیت المقدس مال شماست، قبر عیسی مسیح اینجاست، قبر حضرت عیسی سلام الله علیه در ناصره، شهر ناصره در فلسطینه، قبر اینجا سرزمین مقدس برای شما مسیحیانه و الان دست مسلموناست، بلند شید حرکت کنید به سمت شرق و اونجا رو بگیرید. در صورتی که ما میدونیم که واقعیت این نبوده که حالا مثلا یه پیرمرد بلند بشه یه حرفی بزنه یا چند هزار نفر دنبالش را بیفتن به سمت شرق، بلکه 300 سال اموی ها زمینه سازی کرده بودن، اصلا این مسیحیت رو ایجاد کردن که اگه بهش گفت بلند شو برو به شرق بلند شه بره، وگرنه مسیحیت متمدن سالها در اروپا بوده اصلا نمیرفت به سمت شرق. مخصوصا توده مردم مسیح این کاره نبودن. این عبارت که کار قیصر را به قیصر واگذاری، نوز مسیحیته، میگم کار سیاسی و جنگ و اینا رو بسپار به قیصر، ما مردم این کاره نیستیم. این یعنی این شاکله مردم مسیحی بوده. یهو یه نفر پیدا میشه و به مردم میگه که باید بریم سمت زادگاه حضرت عیسی. تا اون تاریخ این مسیحی‌ها حتی نمیدونستن زادگاه حضرت عیسی کجاست. این مردم مسیحی که نوظهور بودن، تازه مسیحی شده بودن، عرض کردم خیلی هاشون وایکینگ ها و مردم حوالی ساحل ها و کسانی که تو ادیان ابتدایی داشتن، برای اولین بار اومدن با یه دینی آشنا شدن، اموی ها اینا رو تورشون کردن، مسلمونشون هم نکردن، مسیحیه کردن. کدوم مسیح؟ مسیحی که خودشون ساخته بودن، تا اگه یه روزی بهشون گفتن برپا، همشون برپا بشن. لذا ما شاهد این هستیم که مردمی که حتی نمیدونستن زادگاه حضرت عیسی کجاست، از غربترین نقطه عالم بلند شدن و حرکت کردن به سمت شرق و شمشیر به دست و صلیب به بازو. اینا شمشیر به دست نبودن، اینا حتی نمیدونستن شرق کجاست. در تاریخ خود اروپایی ها هست که میگه هر جایی، مثلا به هر قسمتی که از سمت اسپانیا کردن، شهر به شهر فرانسه رو که طی میکردن میگفتن اینجا اورشلیمه، حتی نمیدونستن شرق کجاست. میگه متن تاریخ خود اروپایی‌ها و مسیحیانه، میگه اینا انقدر ساده بودند و بدوی و ابتدایی بودند که وقتی شهر به شهر حرکت میکردن میگفتن رسیدیم به اورشلیم، رسیدیم به بیت المقدس، نه حالا راهه بریم، حالا مونده کجا؟ توی غرب، توی فرانسه. فرانسه دیگه چسبیده به غرب اروپا، به ته اروپا. اصلا اینا نمیدونستن، یعنی شرق رو نمیدونستن. کسی میتونه اینها رو تهییج کنه به سمت شرق که شرق رو بشناسد، آسیا رو بشناسد. اینا اصلا شناخت اون موقع که اینجوری نبوده که انقدر اطلاعات راجع به جغرافیا وجود داشته باشه که. بنابراین اینها اون کسانی که زمینه چینی کردن، اون کسانی که تهییج کردن به سمت شرق، که افراد مطلعی بودند که ظاهر قضیه اینه که میخواستن برن قبر عیسی مسیح رو پس بگیرن، برن زادگاه عیسی مسیح رو پس بگیرن، باطن قضیه کشورگشایی بزرگتر از کشورگشایی، جهان ستانی و استفاده از ثروتهایی که در شرق. کی میدونه در شرق ثروت هست؟ کی میدونه در شرق ثروتهای عظیمی هست که در اروپا نیست، در غرب نیست؟ انسانهای مطلعی که 2300 سال کار کردن، کسانی که قبلا خودشون در شرق میزیستن، خودشون در شرق سکاندار بودن، حاکم بودن، حکومت داشتن، که همون اموی ها. اونها میدونستن که در شرق عالم چه خبره و چه منابعی هست. حالا رونده شدن، بعد برگردن، با لباس اسلام نمیتونن، لباس مسیحیت به تن میکنن، مسیحیتی که خودشون دوختن اون لباس رو و مردم رو با اون مسیحیت تربیت میکنن، حالا برپا میدن به سمت شرق حرکت میکنن. و ما اولین حرکت از سمت غرب به سمت شرق و استعمار شرق و گرفتن شرق و گرفتن منابع شرق رو در اینجا شاهد هستیم. جوانایی که حتی سواد خوندن انجیل رو نداشته، اینا مسیحیان جدید بودن دیگه، اصلا انجیل نمیخوندن، اصلا بهشون میگو این نوع تفکراتی که ما گاهی در مسیحیت میبینیم اینا اموی ها ایجاد کردن. آقا شما برای چی میخوای انجیل بخونی؟ چیزی که ما در قرآن هم، در مورد قرآن هم داریم. قرآن رو شما مردم عادی نمیفهمی که، شما قرآن رو مفسرین میفهمن. در مورد انجیل هم میگفتن نه، کار شما نیست، ما مفسر انجیلیم، به شما میگیم شما چیکار کن، شما نمیخواد انجیل بخونی. خب الان چیکار کنم؟ برپا، یالا همه بلند میشدن. کسانی که سواد خواندن، یعنی نه تنها اجازه بهشون نمیدادن، حتی تعلیم هم نمیدادن، سواد خوندن انجیل نداشتن و صلیب انداختن و شمشیر به دست گرفتن و حرکت کردن. دینی که توده مردمش میگفتن اگر کسی به صورتت سیلی زد اون طرف صورتت هم بیار اون ورم بزنه، اینها چطور یهو شمشیر به دست شدن؟ اینا اصلا اهل جنگ و پیکار نبودن، اونم به این شکل. اینها رو اموی ها در حقیقت تربیت کردن و به سمت شرق فرستادن. خب شروع کردن حرکت کردن از جنوب فرانسه، شهرهایی که حالا اسمای جدیدش مثلا از وین، وینی که ما امروز میشناسیم، بخشی از اونجایی که حرکت کردن شامل وین میشد. از اونجا حرکت کردن، شهر اورلئان در شمال شرقی استان مرکزی فرانسه، بعد به استان شامپانی رسیدن که حالا اینا رو احتمالاً شامپانی رو شاید شنیده باشید، من البته بلد نیستم ولی سرچ اینایی که خلاصه توی چیز که سرچ میکردم در مورد این استانها و شهرها که بدونم دقیقاً کجا هستن و اینها چه مسیری رو طی کردن، دیدم خلاصه اون مسکراتشون معروفه. و بعد اینها حرکت کردن استان به استان، شهر به شهر، تا به رود راین رسیدن، بعد وارد آلمان شدن، آلمان رو طی کردن، اتریش رو طی کردن، در مجارستان رسیدن، مجارستان رو طی کردن، به سربستان رسیدن، سربستان رو دیگه من جزئیات اینا رو نمیگم، سربستان رو طی کردن و به قسطنطنیه رسیدن که ما امروز بهش میگیم استانبول. همه این مسیر رو در 16 هفته طی کردن، 112 روز. در عرض 112 روز یا 16 هفته یا 3 ماه و 20 روز اینها طول اروپا رو طی کردن. این یک اتفاقی بود که به مخیله کسی هم خطور نمی کرد که ما بتونیم طول اروپا رو با اون حاکمیت قیصر، با حکومت، حالا اینا میگم دیگه جزئیات تاریخ، حکومت سلجوقیان، اینا همه در متن مجارستان، در متن اروپا اینا حاکم بودن، مگه کسی میتونست از مرزهای اینها رد بشه؟ اینا همه به خاطر اینکه در طول این 2300 سال اموی ها سرپل هایی رو زدن در جای جای اروپا، اطلاعات عملیات کردن، جغرافیا رو شناسایی کردن تا بتونن این مسیر رو طی کنن. گرچه خونریزی داشت این مسیر، کشت و کشتار داشت. در تاریخ نوشته که بخش عمده ای از این زائران، اسمشون رو نوشتن زائران، چون اینها داشتن به اسم اینکه ما داریم میریم به زیارت قبر عیسی و قبر عیسی رو پس بگیریم، ولی در باطن جنگجو بودن. بخش عمده اینها از اشرار بودن، از وایکینگ ها، از شوالیه ها، اینایی که تازه مسلمان شده بودن. و بنابراین در طول مسیر هر کسی مانع اینها میشد، اینها او رو میکشتن. غارت های زیادی در طول اروپا کردن، کشت و کشتارهای زیادی در طول اروپا کردن. حتی به مسیحی ها و اسقف ها هم رحم نمی کردن، با اینکه مسیحی بودن، اما نه مسیحیت متمدن اروپایی، مسیحیت اموی بودن، مسیحیتی که کسان دیگری اونها رو ساختن. بنابراین به راحتی شمشیر می کشیدن، به راحتی تیغ می کشیدن، به راحتی می کشتن. وگرنه من و شما الان شمشیر دستمون بدن، شمرم جلوم بذارن، بگن این شمره آقا، جدی ها، الان شم رو بیارن جلوی ما بذارن، صدام بیارن جلوی ما بذارن، بگن اینم شمشیر، بسم الله. میتونیم سرش رو از بدن جدا کنیم؟ میگیم آقا ما لعنش میکنیم، سنگش میزنیم، نفرینش میکنیم، اصلا راپورتش رو میدیم، دستگیرش میکنیم، همه کار میکنیم، ولی یه جلاد دیگه بیارید. کار ما نیست تیغ دست گرفته، کار سختیه واقعا. اینکه یهو یه نفری چاقو دست میگیره چند نفر رو میکشه، این باید عقبه داشته باشه. اموی ها این افراد رو جمع کردن، این افراد رو جمع کردن که اینا کارشون غارتگری بوده، وایکینگ ها، شوالیه ها، با اینها ازدواج کردن، بافت جدیدی رو در اروپا ایجاد کردن که این بافت جدید به راحتی میتونست غارت کنه. اسقفای مسیحی رو هم میکش، چون اسقفا هم گفتن این مسیحیت نیست، گفتن غلط کردی، این مسیحیته. همونطوری که امروز داعش به ما میگه این مسلمونی شما نیست، شما رافضی هستید، حتی خود سنی ها رو هم میکشه، هر کسی که باهاشون مخالفت کنه. دقیقاً چنین مسیحیتی در اروپا ایجاد کردن. در طول مسیرشون هر حکومت مسیحی که باهاشون مخالفت میگه قتل و غارت میکردن. و اون سیاستی که اموی ها پیاده کردن در ساخت این مسیحیت و انباشت کینه‌ای که در وجود اینها ایجاد کردن، چه نسبت به مسلمون ها که میگم مفصل در جلسات قبل عرض کردم، مسیحیت متمدن نسبت به مسلمون ها کینه نداشت. گفتم پادشاه حبشه اصلا مسلمون ها رو میپذیره. مسیحیت در اون دوران مبشر اسلام بوده. مسیحیت برخلاف یهودی ها خیلی جاها در خود اسپانیا وقتی اسلام وارد شد، مسیحا مسلمان شدن. چه اتفاقی بر سر این مسیحیت افتاد؟ چون این مسیحیت، مسیحیت متمدن نیست، مسیحیت امویه. اموی ها اونها رو با کینه درست کردن. کینه نسبت به کی؟ هم نسبت مسلمان ها، هم نسبت مسیحی های متمدن. به اونا میگفتن شما اینا که مسلمانن، باید اگر میخواید به عیسی خدمت کنید، به عیسی برسید، باید پیغمبر اسلام رو سب کنید، باید به اسلام توهین کنید، فحاشی کنید، و این کارو میکردن و حتی اعدام میشدن، کشته میشدن. و در مورد مسیحیت هم میگفتن اینا مسیحیت رو نفهمیدن، ما مسیحیت رو فهمیدیم. کجا فهمیدی؟ آره من خواب دیدم عیسی مسیح گفته من بین مسلمان ها گیرم، بیاید سرزمین ما رو نجات بدید در فلسطین. و اینا بلند میشدن، راهی میشدن به سمت، از غرب عالم به سمت شرق. عمده اینها چنین افرادی بودن که هم اون سیاست کینه که اموی ها داشتن در وجودشون شکل گرفته بود، هم خودشون زمینشو داشتن، یعنی آدم های متشخص فرهیخته باسواد تحصیل کرده متخلق با اخلاق نبودن. لذا وقتی ما در تاریخ در حقیقت در مورد حرکت از شرق، حرکت از غرب به سمت شرق، حرکت اروپایی ها به سمت آسیا و اشغال فلسطین حرف میزنه، اونها رو تقسیم به دو دسته میکنه. یه دستش همین اولی ها هستن، به اینها میگن سپاه اشرار، که اشراری حرکت کردن. 15,000 زائر بودن ولی اینا اشرار بودن، حرکت کردن و قتل و غارت کردن، سر بریدن در طول مسیر. خب چه حالا اون گروه دوم هم میگم، دسته دوم رو که کیا اونا بودن در طول مسیر، چه اتفاقی برای اینها می افتاد؟ خب بالاخره اونجا حکومت سلجوقیان هست، حکومت قیصر هست، روم هست، اینا بزن پادشاهی های قوی بودن در اون جغرافیا. اینطور نبود که اینا هر کاری دلشون بخواد بکنن، میکشتن، غارت میکردن، در این حال کشته میشدن، اعدام میشدن، دستگیر میشدن، اسیر میشدن و چندین هزار نفر از اینها کشته شد تا که اینها به قسطنطنیه یا همون ترکیه یا به استانبول رسیدن که دیگه در اونجا دیگه نفسهای آخرشون رو میزنن و پراکنده میشن و به دست مسلمانهای ترک میفتن. یعنی در طول مسیر، در طول اروپا مبارزه کردن با کیا؟ با مسیحیا، با مسیحیان متن اروپا، مسیحیان متمدن، مسیحیان روم، روم و اروپایی. حالا دیگه باقی مونده شون رسیده به شرق، به کجا؟ به ترکیه، به قسطنطنیه، چیزی که ما بهش میگیم استانبول. اونجا با کی باید مواجه دیگه به جنگن؟ اونجا دست ترکان مسلمانی دارن وارد جغرافیای اسلامی میشن، اونجا به دست ترکان مسلمان میفتن. حالا اینکه ترکان مسلمان کیان و تو اون جغرافیا چی کار میکردن، اگر فرصت بشه جلسات بعد راجع به این مسائل هم بیشتر صحبت میکنیم. و تارومار میشن، یعنی به دست مسلمانان ترک تارومار میشن و شاکلشون از بین میره. و این اینجا نقطه مهم و نکته مهم هستش که این سپاه اشرار وقتی که تارومار میشن و کشته میشن و اعدام میشن و از بین میرن، سپاه دومی به هواخواهی اینها بلند میشه. بچه های ما رو کشتید؟ سپاهیان ما رو اسیر کردید؟ سپاهیان ما رو اعدام کردید؟ جلو اونا رو گرفتید؟ این گروه دوم دیگه مثل این گروه اول حالت زیارت و زائری و حرکت مردمی نیست، یک حرکت سازماندهی شده نظامیه. یعنی جنگ به معنای واقعی کلمه. گروه اول میگفتیم میگفتن ما چند هزار تا زائریم، 15,000 تا زائریم، میخوایم بریم قبر عیسی رو پس بگیریم، بسم الله. تو راه هر چی تونستن غارت کردن. اما گروه دوم به هواخواهی بلند شدن. در حقیقت قتل و غارت و کشته شدن و اعدام و اسارت این گروه اول توسط مسیحیان اروپا و توسط مسلمانان ترک رو بهانه قرار دادن برای آغاز جنگ، چیزی که ما امروز هم تو دنیای خودمون میبینیم. مثلا میاد یه هواپیما رو توی برجای دوقلوی خودش منفجر میکنه برای اینکه بهانه ای بشه که بتواند به جنگت، بتواند بیاد در افغانستان به جنگت. گروه سپاه اشرار پیش قراولانی بودند، طلایه‌دارانی بودند که بهانه ایجاد کند برای سپاه اشراف، سپاهی که دیگه سازماندهی شده با ادوات جنگی، با شمشیر، با به قول امروزی ها با موشک و تانک و اینها، میخواد دیگه وارد بیاد و به شرق عالم و وارد آسیا بشه و آسیا رو به استعمار و اشغال خودش در بیاره. به اون سپاه اول میگن سپاه اشرار، به سپاه دوم میگن سپاه اشراف. و اینجاست که ما شاهد آغاز جنگ‌های صلیبی هستیم. جنگ‌های صلیبی و ما ادراک جنگ‌های صلیبی. این همه ما شنیدیم جنگ‌های صلیبی، جنگ‌های صلیبی، جنگ‌های صلیبی. قریب به 200 سال دنیا رو به هم می‌ریزن. قریب به 200 سال جنایت، 200 سال کشت و کشتار، 200 سال بی خانمانی، 200 سال بدبختی، 200 سال قحطی. به بهانه چی؟ به بهانه اینکه ظاهرش اینه ها، ظاهرش نه. قبر عیسی در فلسطینه و ما باید بیایم پس بگیریم از دست مسلمان، مال ماست. ولی باطنش این نیست، چون اون اصلا نه عیسی رو قبول داشتن، نه پیغمبر رو قبول داشتن، نه اسلام رو قبول داشتن، نه مسیحیت رو قبول داشتن. بعد که در هستن، این دیگه تاریخ معاصر ماست که وقتی اسرائیل اومد و فلسطین رو گرفت، این جمله مشهور از اون فرماندهشون هست که حالا جنگ های صلیبی تموم شد. گرچه چند صد سال از اون 200 سال میگذشت، ولی به عقیده اونها هنوز ادامه داشت و قصد ما گرفتن بیت المقدس بود که گرفتیم. این اون چه که ما امروز در دنیای امروز خودمون سراغ داریم و به عنوان غده سرطانی میشناسیم، این عقبه داره. عقبهشو کیا رقم زدن؟ همون کسانی که ما در زیارت عاشورا لعنشون میکنیم. همه این حرفا رو دارم میزنم که ما اروپا رو بشناسیم، همه این حرفا رو دارم میزنم که ما سیاست‌های اروپایی رو بشناسیم. سیاست‌های اروپایی حلقه به حلقه متصل به اموی هاست، مثل حلقات زنجیر. ما نمیتوانیم زیارت عاشورا بخوانیم و نسبت به باقی مونده اونها در ادامه تاریخ منفعل باشیم. ما نمیتوانیم افراد زیارت عاشورا لعن کنیم و از فرزندان اونها نسبت به فرزندان اونها منفعل باشیم. این اتصال اروپا به اون افراد اموی که ما در زیارت عاشورا با بغض و کینه لعنشون میکنیم، این یک اتصال حقیقیه. اینو چند بار عرض کردم، این اتصال از باب تشبیه و کنایه نیست که بگیم بله مثلا اینها هم یزیدان زمانه، اینها هم معاویه زمانه، این نمیدونم چیه زمانه. نه، حقیقتا همونه. یعنی اگه بخوای اسم بذاری، مثلا اگر بگی خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، مثلا بعدش به معاویه باید بگی خلیفه چهارم، چون ما امیرالمومنین که به عنوان خلیفه چهارم قبول نداریم که، بعد باید به یزید بگی خلیفه پنجم، بعد به تیر و ترکش، بعد به سردمدان امروزی میشن خلیفه مثلا 50، 60، 70، 80. یعنی اینجوری به هم متصلن، چون تفکرشون همون تفکره. اموی ها چیکار میکردن؟ میمدن یک لباس مقدس تنشون میکردن، سه مسئله رو پیگیری میکردن: قدرت، ثروت، اصالت قدرت، اصالت ثروت و طبیعت. اصالت طبیعت، هر چی که هست همینجاست، هر چی که هست همینجاست. اون چه که مهمه قدرته، اون چه که باید به دست بیاری ثروته. از هر جایی که میتونی، کجا ثروت؟ در شرقه، حرکت میکنیم به سمت شرق. مال تو نیست، به چه بهانه حرکت کنیم؟ لباس قشنگ تنمون میکنیم. چه لباسی؟ میگیم ما مسیحی هستیم، بیت المقدس مال ماست، قبر عیسی در ناصره در فلسطین، فلسطین مال ماست. امروز هم همون حرفو میزنن به اسم حقوق بشر، به اسم مبارزه با تروریسم، به اسم باطنش یکیه، همون سیاست داره. چرا اینو عرض میکنم؟ چون جریان‌های تاریخی به مثابه رودخانه ها هستن. شما یک رودخانه ای رو وقتی ترسیم میشه، هر کسی، هر آبی در اون رودخانه ریخته بشه، در اون مسیر حرکت میکنه. ابو سفیان جزو اولین نفرهایی بود که یک رودخانه ای رو در تاریخ ترسیم کرد که مابقی اون رودخانه رو در همون مسیر، در همون جریان آب قرار گرفتن. ولی اینکه بگه من ربطی به ابو سفیان ندارم، ولی تو اون مسیر هستی، تو اون مسیری که اون تعریف کرد. اگر خاطرتون باشه تو جلسات اول عرض کردم، وقتی ابو سفیان دید با همه قدرت خودش، با همه ثروت خودش، اما در مقابل یک انسانی که اومده میگه من پیغمبرم، هیچی هم نداره، نه موشک داره، نه بم داره، نه ثروت داره، نه منابع داره، هیچی نداره، هرچی تلاش میکنه شکست میخوره. اون نیرو انسانی داره، این نیرو مثلا با 200-300 نفر میره میجنگه، اون روی بهترین اسب ها سوارن، این رو پیاده است، اون نفوذ داره، دیپلماسی داره، با همه جای دنیا ارتباط داره، ارتباط تجاری داره، این تحریم توشه به ابی طالب، هر کاری میکنه این برنده میشه. بعد میرفت پیش بت، میگه ای لات عزیز، ای عزا، بت من، چرا منو کمک نمی کنی؟ میدید خبری نمیرسه، نذرش میکرد، توسل میکرد، قربونی میکرد، این چیز درست نمیشه. بعد اون میمد میگه من یه خدایی دارم که دیده نمیشه، هر جا بخوای صداش میزنی، هر جا تو خواب، تو بیداری، همه جا هست. که اون چطوری اون جواب بگیره؟ پس من جواب نمیگیرم. ابو سفیان به کجا رسید؟ که خب اون که اصلا هیچی، من که اونو که قبول ندارم. و اینم دیگه قبول ندارم، این بوترم دیگه قبول ندارم. به لا اله رسید اما به الا الله نرسید. اینا در لا اله متوقف شدن، گفتن نه اون نه این. بوترم میشکنیم، خودم میشکنم برات یا رسول الله، چقدر از کجا بندازم پایین؟ خودم برات میشکنم، جواب نمیده. پس اگه نه اون خدا نه این خدا، تو به کجا رسیدی؟ میگه هیچ خدا، بی خدایی. پس چی؟ خدای تو چیه؟ خدای من دیگه قدرته، خدای من دیگه ثروته، خدای من دیگه طبیعته. همینجا هرچی هست دیگه، خدایی وجود نداره. اصالت قدرت، اصالت طبیعت، اصالت ثروت و لذت، این سگانه. و به اینجا رسید و این رود رو برای اولین بار ترسیم کرد. ببین بچه، ما تا قبل از این، بله ادیان مختلف داریم، ادیان توحیدی داریم، ادیان غیر توحیدی هم داریم. مردم ملتزم میکردن خودشون رو، ولو اینکه خدا رو نپرستن، خورشید رو بپرستن. اگر خورشید رو نپرستن، ماه رو بپرستن. اگر ماه رو نپرستن، آب رو بپرستن. اگر آب رو نپرستن، به قول معروف یه گاو رو میپرستیدن. یعنی یه جای دم زمین میزدن، یه جای زانو میزدن. برای اولین بار ابو سفیان اومد گفت نه اون نه این، هیچ کی رو ما نمیپرستیم. گرچه لباس اسلام به ناچار تنش میکنه که جلسات قبل عرض کردم، ولی برای اولین بار این آدم، لذا ابو سفیان شخص نیست، جریانه، این رودخونه رو ترسیم کرد. گویا اونا که اینی که محمد میگه که هیچ هستن، ما اصلا نمیبینیمش و قبولش داریم، به نفع ما هم نیست. این بوتا هم که جواب ما رو نمیده، گاو تو هم جواب نمیده، خورشید تو هم جواب نمیده، ماه تو هم جواب نمیده. پس چی؟ لا اله، هیچ خدایی نیست. این جریان ترسیم شد. این جریانی بود که اموی ها ادامهش دادن. شما در اشعار یزید میبینی، در ماجرای اسارت از زینب، در اشعار یزید میبینی که میگه محمد سرتون کلا گذاشت. خدای وجود نداره، صراحت اشعار یزیده. اصلا میگه خدای وجود نداره. تا قبل از این نمیگن خدای وجود نداره. تا قبل از این گزاره ای که بگه یه کسی بگه خدای وجود نداره نیست. اگرم پیغمبری میمد ادعای توحید میگه، میگه ما خدا داریم، میگفتن کو خدات، میگفت اینا این بت من. شما در ماجرای زلیخا میبینی که پارچه میندازه رو بتش. یوسف بهش میگه برای چی پارچه میندازی؟ میگه از خدای خودم حیا میکنم. ببین، یعنی یه جایی خودشو وصل کرده انسان، اما از یه جایی به بعد یک جریانی به اسم ابو سفیان میاد، میگه نه دیگه، نه اون نه این، یک جریان وسط، یک خط وسط که نه خدای این ادامه پیدا میکنه. اگر ما امروز میرسیم به این که اروپای امروز متصل به ابو سفیانه، به این معنا که دقیقا همون خط رو ادامه داده، میگه همون خدا، میگه همون جریان، خدایی نیستش. حالا ابو سفیان لباس اسلام یه دوره‌ای به تنش کرد، ما هم لباس حقوق بشر تنمون میکنیم. یه دوره اموی‌ها دیدن لباس اسلام دیگه جور در نمیاد، اومدن لباس مسیحیت، اونم مسیحیت خودشون، مسیحیتی که خودشون میخواستن و دوختن تنشون کردن. امروز همون لباس مسیحیت تن اروپایی هست، با همون باطن، اصالت قدرت، اصالت طبیعت، اصالت لذت. اینه که عرض میکنم تاریخی که ما داریم مثل حلقه های زنجیر به هم متصله و ما اروپا رو باید با عقبه و پیشینش بشناسیم. اروپای امروز اگر به مثابه یه رود فرض کنی، رفتی لب این رود نشستی، این رود از کجا سرچشمه گرفته؟ بعد همینه، شما بعد اینجاست که خیلی از روایات برای ما معنا پیدا میکنه. مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، آقایون تو خونتون بشینی تا وقتی سفیانی ظهور کنه، تا سفیانی بیاد. آقا سفیانی کیه؟ سفیانی ابو سفیان من نمرد، نه سفیانی ادامه داره. یعنی میگه هر جایی که اون جریان سفیانی رو دیدید، در حقیقت این تو خونتون بشینید، یعنی تو خونتون نشینید. چون بعضیا این روایت استفاده میکنن، میگن آقا ما باید تو خونمون بشینیم، حکومت اسلامی هم تشکیل ندیم، مبارزه هم نکنیم تا سفیانی بیاد. سفیانی چه شکلیه؟ یا آدم مثلا این تیپیه، قیافش این شکلیه، موهاش این رنگیه، پاش اون شکلیه، صورت، نه سفیانی جریانه. تو خونت بشین تا سفیانی بیاد، یعنی برو سفیانی رو بشناس. اگر کسی سفیانی رو بشنازه همیشه در طول تاریخ میبینش، همه جا میبینش. بنابراین اون گزاره که میگه تو خونت بشین یعنی تو خونت نشین، چون سفیانی همیشه هست، داره تیکه میندازه تو خونت نشستی. امام ابو سفیان رو سینه امام حسین نشسته، جریان سفیانی رو سینه امام حسین نشسته، تو خونت نشستی ولو اینکه سر نماز باشی، چه در بزم شراب فرقی نداره. یه صلوات بفرست. ما همین جریانه که ابو سفیان رقم زد، جریان سفیانی در طول تاریخ ادامه پیدا کرد، از شرق عالم به غرب عالم کشیده شد، اینها فرار کردن از آسیا به اروپا، اونجا مستقر شدن، قدرت تشکیل دادن، همین جریان رو ایجاد کردن، این مسیر رو امتداد دادن تا اون زمینه‌های لازم رو فراهم کردن، نیروی انسانی که لازم داشتن فراهم کردن که بتونن طول اروپا رو طی کنن و دوباره به شرق و منابعش و قدرتش دست پیدا کنن و بلکه کل جهان رو بگیرن، ختم شد به جنگ‌های صلیبی که حالا باید بیشتر در موردش صحبت کنیم. جنگ‌های صلیبی الان شما ویکی‌پدیا بزنید میگه که جنگ‌های صلیبی جنگ‌هایی که در حقیقت سلسله جنگ‌هایی که برای بازپسگیری سرزمین‌های مقدسی که در دست مسلمانان بود ایجاد شد. ولی این ظاهر قضیه است، این بهانه بوده. اونا واسهشون قبر عیسی مهم نبوده که بازپسگیری. باطن قضیه جهانگیری، جهانستانی، رسیدن به منابعی که در شرق است. اما جنگ های صلیبی رو با صلیب، با شمشیر راه انداختن. در عرض سه سال حرکت کردن و بیت المقدس رو تسخیر کردن. 300 سال کار کرد اموی ها در اروپا، وگرنه طول اروپا رو طی کردن و به آسیا رسیدن و فلسطین رو گرفتن که کار آسونی نبود که. نتیجه 300 سال سیاست های اموی در اروپا و در غرب عالم این شد که در عرض 3 سال اینها طی کردن اروپا رو، به ترکیه رسیدن، شهر نیقیه در شمال غربی ترکیه امروز، بعد از اونجا حرکت کردن به انطاکیه رسیدن، جنوب ترکیه رو گرفتن، از اونجا حرکت کردن و از ساحل در حقیقت دریای مدیترانه، اونجایی که ما امروز بهش میگیم سوریه و لبنان، اونجا رو گذروندن و به فلسطین رسیدن و بیت المقدس رو گرفتن و در عرض 3 سال جنگ. و تازه آغاز جنگ ها و درگیری ها و دوباره مسلمان ها بیان پس بگیرن و اونا بخوان پس بگیرن و این گیرودار ها شروع میشه و تاریخ جدیدی برای بشر، نه فقط برای آسیا، تاریخ جدیدی برای بشر رقم میخوره. حالا بعدن این رو میذاریم کنار تاریخ جنگ های مغول که اگر فرصت بشه خدمتتون عرض میکنم و ببین مجموع اون اینها چه چیزی رو برای امروز ما رقم زد و موضع ما باید نسبت به جریانهایی که همون در امتداد همون جریان سفیانی هستند مشخص بشه. همه اینا برای اینه دیگه، فقط نمیخوایم قصه بگیم که میخوایم بفهمیم اگه من امروز سر این رودخونه نشستم، بساط کردم، جوجه میزنم، خلاصه رفتم پیکنیک، این رودخونه کدام رودخونه است؟ منشأش چیه؟ سرچشمش کجاست؟ هر جایی که رودی بود و آبی بود و حالی بود و هوای خوبی بود، آیا باید برم اونجا بساط کنم یا نباید برم بساط کنم؟ برای فهمیدن این موضوع باید عقبش و ادامش و امتدادش رو بفهمیم تا به کجا برسه. عرضم تمام. یه صلوات بفرستید. حاجا شما تشریف آوردید، من دیگه روزه نمیخونم دیگه، وقتم گذشته، بذارید از محضر شما استفاده کنیم. این حسینی حاجا آقای حیدری تازه تأسیس، اسمش حسینیه کربلاست. ما این حسینیه رو، ما که نه نفهمیدیم که چه شکلی ساخته شد. 40 روز قبل از محرم با دست خالی کلنگ زدیم. شب اول محرم اینجا روزه بود، یه بیغوله بود اینجا، اصلا هیچی نداشت. و بنای ایجادش هم این بود که یادبودی باشه برای مرحوم آقای رنجبر گل محمدی رحمت الله علیه، که حق استادی گردن ما داره ایشون و توی این منطقه خیلی فعالیت کرده و این رسالت رو روی دوش خودمون احساس میکردیم که تلاش هایی که ایشون داشت از اول انقلاب در حوزه داستان نویسی، قصه نویسی، در حوزه کلاس مدحی، اولین کتاب مدحی رو تأملی در باب مدحی رو ایشون نوشتن، در ایجاد هیئت ها، در فعالیت اجتماعی، در فعالیت سیاسی، در شعر و موارد مختلفی که اینجا خیلی کار کردن، خیلی کار کردن و گردن ما حق دارن، متعین در ما بود که بتونیم این اسم و این رسم و اون جریان رو حفظ کنیم. و این که از شما بزرگواران تقاضا میکنیم که تشریف بیارید، این که بتونیم در حقیقت اون رونقی که ایشون به این منطقه داشت، خب بالاخره یه زمانی ایشون حضور داشت، رونق این منطقه خوب بود، الان حدود 1 سال خورده یه که این خلاء نبود ایشون به شدت احساس میشه. ما انشاءالله بتونیم این خلاء رو تا یه مقداری پر کنیم به برکت حضور شما، دعای شما، نصیحت‌های شما بزرگترها ریشسفیدا. این مقدمه بود که عرض کردم و انشاءالله دیگه مجلس تقدیم شما. صلوات بفرستید.